مناسک و مراسمات و اینها رو بس با در واقع این دید که خب اینها باعث ترویج ویروس و اینها میشن. ولی از اون طرف در رابطه با بازار ما چنین چیزی رو ندیدیم. البته سر بازار بعضی معتقدن که ما یه برخورد دوگانه بین بازار سنتی و بازارهای بزرگی که توی فروشگاه‌های زنجیره اینها هست کاملا وجود داره توی برخورد دولت. از یه طرف دیگه ما تو بحث حمایت از اقشار پایین و فرودست که خب بیشترین صدمه رو معمولا اینها میبینن از بحران ها، ما میبینیم که خب برداشت از صندوق، یعنی خب اینجا دولت هست، دولت به عنوان نهاد عمومی انتظار ازش میره، صندوق توسعه ملی هم به عنوان خب یک منبع عمومی در واقع داره تصور میشه که این منابع باید بیاد در اختیار عموم جامعه قرار بگیره. ولی خب سوال اینجاست که آیا چنین اتفاقی میفته؟ یعنی آیا دولت ما کار کرده خودش توی حمایت از اقشار فرودست داره عمل میکنه، یا اینکه نه همون جور که توی موارد دیگه ما داشتیم مثل نحوه توزیعی که توی دلار دولتی اتفاق افتاد، نحوه توزیع یارانه هایی که پیش از این اتفاق افتاد، خب همه به اسم رسیدگی یعنی یارانه یا مثلا دلار دولتی، اینا همه چیزایی که تحت عنوان حمایت از اقتصاد ملی داره مطرح شد، حتی بعضا اسم اقتصاد مقاومتی رو گذاشتن. ولی سوال اینجاست که حالا همچین این صندوق توسعه ملی داره به کدوم سمت میره؟ خب ما تجربیات قبلیمون برداشتایی که میشد میدونیم که همه اینها در واقع به نوعی سرشکن کردن بحران رو طبقات فرودست و تضمین امنیت بخش اقتصادی خیلی خاصی بودن که بخش خصوصی بودن که خب یه حریم امنشون رو اینجوری از دولت میخواستن که براشون تضمین میکنه. بنابراین یا همین در رابطه با مدارس که گفتید، ما خب میبینیم که عملا خب من خودم به عنوان یک کسی که پدر هستم و دخترم مدرسه خصوصی گذاشتم به خاطر کیفیت خوبش، خب ما تمام پول مدارس رو کامل پرداخت کردیم، ولی خب عملا
داره معلم حقوق میگیره الان در کرونا، معلم
تعدیل شدن، خیلی از معلم ها تعدیل شدن،
بله بچه هم مدرسه نمیره، دولت هم میاد اینا رو از مالیات معاف میکنه، با مزهیش اینه، یعنی در شرایطی که از مالیات بهتر شده مالیات هم اصلا نمیگیره.
این همون پیچیدگی من عرض کردم که ما بیایم و بررسی بکنیم که چه اتفاقی داره رو زمین میفته، اون وقت میرسیم که یعنی این کجاها دولت داره خیلی شدید داره خودش رو نشون میده. ولی خب ما توی این داستان کرونا میبینیم که خب واقعیتش اینه که بیشتر به عهده مردم افتاد ماجرا، یعنی هر رتخ و فتخ و امور و حالا
گروه جهادی و
آره دیگه، یعنی دقیقا الگوی جهادی که خود رهبری هم ازش یاد کردن و اینها به عنوان برگ برنده ما، در واقع این معنیش اینه که بخش دولتی ما تمام جا رو خالی کرد، یعنی صحنه رو اصلا خالی کرد. و این سوال واقعا وجود داره که بخش دولتی ما کجاها تو صحنه است و کجا تو صحنه نیست، و چجوری که مثلا تو ماجرای بورس مثلا اینقدر با قدرت و اینها وارد میشه، ولی تا مثلا یه مقدار بحث وام و بحث حمایت از کارگرا اینها به وجود میاد، انواع و اقسام مشکلات و حقوقی و سیاسی و تحریم و همه چی مسئله میشه. این به نظر من در واقع حالا تو ادامه فرمایشات شماست، یعنی ما نوع خاصی از در واقع اتفاقات که توی ایران حتی مثلا بحران کرونا هم نهایتاً سرشکن میشه باز رو طبقات فرودست، یعنی با اینکه علل قاعده بالاخره باید این سیستم رو به هم بزنه، ولی میبینیم که نه، به نحو خیلی عجیبی دوباره بازی معکوس میشه، وارونه میشه و منابع مرکزی، منابع دولتی که باید در اختیار اون قرار گرفته بشه، باز به نحو غیر شفافی تخصیص میشه و به اون طبقه حاکمی که شما به خوبی اشاره کردید، و بعد بخش عمده از مردمن که خب تو این شرایط شبه قرنطینه مخیرن که خب بیان تو خیابون یا نیان، خب طبعاً که خب
لدن که کرونا
آره دقیقاً بین این حالتی که حالا بین من گفتم اجازه بین اینکه مرگ از فقر یا مرگ از کرونا مجبورن دو تا چهار تا ماسک بکنم، و خب طبعاً هم خیلی ترجیح میدن که خب مرگ غریب رو مثلا خود عقب بندازم فعلا برن سر کار. اینه با این شرایط، یعنی میخوام بگم که مسئله حضور دولتی و بعضن به نظر من خودگری دولت با مشارکت مردم، یعنی اون جایی که در واقع ما صحبت میکنیم مثلا باید دولت در صحنه باشه، ما یهو مثلا بحث رو واگذار میکنیم مثلا الگوی جهادی مشارکت مردم صحبت میکنیم، ولی اون جایی که اتفاقا انتظار میره که دولت کمتر مداخله بکنه یا مثلا خیلی منابع رو روشن بکنه، میبینیم که نه این اتفاق نمیفته. این به نظر من راه حل حالا توی این بحثی هست که ما این مشارکت اجتماعی و سیاسی و خود مردم رو جدی بگیریم، گسست های اجتماعی جامعه ما داره افزایش پیدا میکنه. کرونا کمک کرده به اعتقاد من به تشدید گسست ها.
جهان پس از کرونا، بررسی تغییرهای رفتاری پس از بحران کرونا در جامعه و سیاست گذاری ها، با حضور دکتر محمد حسین بادامچی، مدیر اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف و همراهی دکتر سید مجید حسینی، استادیار دانشگاه تهران، همینک در نقد امروز.
من سید مجید حسینی، هیئت علمی دانشگاه تهران، امروز گفتگو داریم در مورد پسا کرونا با دکتر محمد حسین بادامچی، اندیشکده مهاجر شریف. بذار مثال برات بزنم. شما میگی که اینجا هستن اونجا نیستن، دقیقاً در جایی هستن که سرمایه سود میکنه و مستحکمن و قویان مثل بورس، و دقیقاً در جایی نیستن که سرمایه سودی نداره مثل بلوچستان. مثل لحظه کرونا رفتن به منطقه محروم، اتفاقاً کارآمدن، اتفاقا افیشنسن، خیلی بهره وریشون بالاست در خدمت به
آقای تو. جالبم اینجاست که طبق نظریه خود بازار آزاد، زمانی که یه همچین شکستایی تو بازار اتفاق میفته، به هر حال باید رها بکنن که بالاخره تکامل طبیعی اقتصادی اتفاق بیفته، ولی دقیقاً اونجاها اینا میان تو صحنه، دولت میاد و
میدونی به خاطر چی؟ به خاطر که ما فرایند انتقال سرمایه داریم آقای دکتر. ببین اگه سرمایه داری یک جای محدود بود که قرار بود فقط از ایران بخوره، پولش هم فقط تو ایران باشه، بالاخره یه لحظه به ایران رحم میکرد، چون قرار خودش هم سرنوشت باشه با این وضعیت. ولی اون میدونیم چه وضعیتی داره، مثل همین کرونا، او با ما اصلا هم سرنوشت نیست. بر چی باید رعایت اقتصاد ما رو بکنه؟ و مگر در آموزش غیر اینه؟ و مگر در بساز بفروشی غیر اینه؟ تمام این بساز بفروشای گنده تهران یه خونه تهران دارن، یه خونه ونکوور. بر چی باید دلشون برای اینجا بسوزه لحظه‌ای که میتونن کل سرمایه‌شون رو ببرن ونکوور هزینه کنن؟ این آقازاده‌ها چیکار میکنن؟ چرا یه پاسپورت ایرانی دارن، یه پاسپورت اتریشی دارن، یه پاسپورت؟ چرا؟ چون منطق سرمایه جابجا میشه آقای بادامچی، قابل جابجاییه. اگه یه چیز بود، یه سطلی بود که همه ما توش بودیم، اینا از این سطل نمیتونستن در بیان، خب یه ذره رعایت میکردن دیگه. در لحظه شکست بازار میگفتن خب یه کاری بکنیم این بازار دوباره، اما در لحظه شکست بازار باز هم اینا دارن خودسازی میکنن. خب میدونی چرا؟ چون پول میبرن کانادا. دوم این که نگاه کنید، نو لیبرالیزم یعنی مجموعه رگولیشن ها، یا فارسیش میشه قواعد بازی، که همیشه قرار است توش طبقه ممتاز ببره، در هر اتفاقی طبقه ممتاز ببره، و در هر اتفاقی طبقه محروم ببازه. نو لیبرالیزم یعنی یک قاعده بازی که همیشه به نفع اونا عمل میکنه، نه ساختارها، فراتر از ساختار. این قاعده بازی دائما ساختار میسازه. به این دلیل این حرف شما درسته که نو لیبرالیزم به بحرانها نیاز داره که هی قاعده بازیهای به نفع خودش به بهانه بحران بذاره. بحران ها رو دائما لیبرال ها و نظریه
اصلا زلزله براشون یه فرصت ساخت و ساز دیگه.
آره،
اون داستانی که تو طوفان
کاترینا اتفاق افتاد، منتها یه دولتی هست که هی بهشون پروژه بده اینا. این دولت هم یه معاون اجرایی هم دارن، یعنی قاعده بازی که همیشه به نفع او کسی کار میکنه که اجاره نشینه.
دقیقاً آقای دکتر، دقیقاً همین که میفهمم. یعنی من بحث اصلیم در واقع اینه که تو این روندی که شما توضیح دادید، ما با زوال دولت و زوال امر عمومی مواجهیم.
به عنوان تبصره به فرمایش شما میگم که حالا کرونا یه بلا سر اینا آورده. کرونا اولین بحرانی است که داره به دولتی سازی امور منجر میشه. همیشه اینا به بهانه بحران‌ها میومدن سولوشن‌های تکنیکال میذاشتن برای بحران. اولین باره که کرونا با کنترل سرمایه‌داری باعث شده چندین هزار نفر در دنیا کشته نشه. تو همین ایران ما تو عید چقدر کشته میدادیم؟ از آلودگی هوایی که ایجاد میکردیم، از تصادفات چند ده هزار کشته میدادیم. حالا اون چند ده هزار کشته شد 2000 کشته کرونا. یعنی کرونا کشته‌ها کم کرد، یعنی برخلاف آن چیزی که فکر میکنیم سرمایه‌داری خطرناکه، سرمایه‌داری داره آدم میکشه. اولین بار کرونا تا الانش میگم، شاید بعدش نولیبرالا بازی راه حلی برای خودشون پیدا کنن، تا الان نولیبرالا نتونستن سولوشن اجرایی براش بذارن. بگن ببین این بحرانی که ایجاد شد تقصیر بیمارستانامون بود، اینا مثلا دستگاه ونتیلاتور نداشت.
اگر اجازه بدید من موافق نباشم با شما. یعنی من احساس میکنم ببینید تجربیات قبلی تحولات دنیای سرمایه‌داری و متاسفانه نفوذی هم که تو ایران پیدا کرده نشون میده که حتی یه چیزی مثل جنگ حتی نمیتونه باعث بشه. تو یه مقطع بسیار حساسی میاد که فضای عمومی و جهادی حال اصطلاحی که ما ایران میکنم ایجاد میکنه، ولی به این متاسفانه نهایتا این رو دوباره به نفع خودش مصادره میکنه.
یعنی شما فکر کرونا موجب خودسازی خواهد شد؟
یعنی من میخوام بگم ببینید بحث اینجا اتفاق
در حالی که چین برده
اصلا بحث همینجاست. ببینید کرونا خودش چیزی که نداره، یعنی من اینجا باید ما بیایم ببینیم تو صحنه قدرت داره چه اتفاق میفته. اینکه اگر افرادی که دارن کشته میشن دارای قدرت نباشن، اینا دچار بی ربطی میشن. چیزی که من به نظر من خب بعضی از صاحب نظرها میگن مثلا قرن 21 قرن بی ربطی طبقات فرودسته، یعنی حتی دیگه نیاز به نیرو کارشون هم نیست. یعنی روندهایی که وجود داره از جمله مثلا پیشرفت تکنولوژی به جایی میرسه که همون مقدار چون اینا به چه میزان طبقات فرودست قدرت دارن، به میزانی که نیروی کارن، چه میزان توانه چانه زنی دارم. وقتی که یه چنین چیزی یا باید بستر سیاسی داشته باشه، یعنی به لحاظ ساختار سیاسی و دموکراتیک ضعیف و قوی، چیزی که حالا ما توی تبیین دینیمون همیشه توی در واقع انقلاب ما خیلی مطرح بود دیگه، هیچ جامعه پاک و منظم نمیشود الا اینکه حق ضعیف از قوی بدون لکنت گرفته شد. یعنی ساخت حقوقی، ساخت سیاسی که انعکاس قدرت واقعی نیست، بلکه این رو به هم میزنه، عدالت داره و اجازه میده این دو تا برابر هم بشینن. بله اگر ساخت حقوقی وجود داشته باشه، ساخت سیاسی وجود داشته باشه، ساخت دموکراتیکی وجود داشته باشه، ساخت عادلانه وجود داشته باشه که بتونه اون فردی که داره الان له میشه زیر این فشارا بتونه صداشو برسونه، بله این حرف که شما میگید درسته، بتونه در واقع چانه زنی بکنه، بله. ولی وقتی که چنین ابزاری وجود نداره، کرونا، جنگ و هر اتفاقی که بیفته، اتفاقا باز نشونه ای ما نمیبینیم. درسته یک فضای عمومی ایجاد میشه، ولی شما می‌بینید فضای عمومی داره به کجا هدایت میشه. وقتی که روز زمین نگاه میکنیم، بحث اینجاست که باید نمیشه منتظر کرونا موند. بحث من اینجاست، حتی کرونا کمک میکنه مثل هر چیز دیگه ای و یه صدایی. ولی
دکتر من میگم کرونا بحران متفاوتیه، اصلا مثلا اینه، وگرنه بله شما تو بحران 2008 هم دیدید آمریکا برد. بالاخره اینجوریه. ببین نگاه کن، اولین بحرانی که آمریکا نبرده تا این لحظه نبرد، تا این لحظه تا اطلاع ثانوی نبرده دیگه، چین برده، چین وضعش بهتر. خب چرا؟ چون الگوی چین نولیبرال نیست، یعنی به یه معنایی نیست، در نظام جهانی داره همکاری نولیبرال میکنه، داخلیشو دارم حرف میزنم.
من فهم میکنم دو تا آرایششون رو یه خورده دارم به هم میدن. بله ما داریم از مدل آمریکایی به چینی حرکت میکنیم، ولی در نهایت تو اون تبیین کلی که شما گفتید مگه تو چین کیا حاکمن؟
نه درسته، ولی شما دقت کن که در چین نیروی کار مهمه. شما داری میگی آقا نولیبرالیسم یک روندهای جهانی است که داره حتی نیروی کار رو تضعیف میکنه، ما اصلا دیگه فقرا رو نیاز نداریم، در حالی که چین به شدت به فقرا نیاز داره، به شدت داره کارگر یه دلاری داره بر بازیش تو نظام جهانی داره.
ولی دوست کارخونه ای که بخواد اپل توی آمریکا ایجاد بکنه، بعد اونی که تو چین ایجاد بکنه، اونی که تو چین ایجاد کرده بود دچار خودکشی بود، دچار هزاران فلاکت و بدبختی
حرفی ندارم در این که چین بازاریه که شکی،
یعنی یه مدل بدتری از اون چیزی که شما.
ولی دقت کن مسئله این است که بازاری هست اما نولیبرال نیست. چرا نیست؟ این نولیبرالیسم یعنی که تو هر لحظه‌ای همه چی رو مبادلاتی کنی دیگه. خب چین درمانشو نکرده دیگه. ببین از 1,700,000,000 جمعیت 95% بیمه پایه دارن، 95%. یعنی در حقیقت چین 1/5 مردم جهان رو بیمه کرده. دولت چین 1/5 مردم جهان که مردم خودشن بیمه کرده. خب شما نمیتونی بگی که این کارش دیگه نولیبرالیه، میتونه در خدمت اون نظم باشه، ولی این کار استثنان کار سوسیاله. خب در نظام آموزش هم همینه. خب ببین من میگم که چین توی چرخ و پر جهانی یه بخشی از نولیبرالیزمه، اما الگوی حکمرانی داخلیش سوسیالیسم بازار، یعنی خیلی پیچیده تر از این است که همین بازی ساده‌ای که ما تو ایران میکنیم، همه چی خصوصی میکنیم، در چین اتفاق نیفتاده، اصلا ساده نبوده، پیچیدگی داشته. و لحظه‌ای که اینا اون گذار میخواستن بگذرونن، گزاری که در روسیه انجام شد، ما از استالین رسیدیم به پوتین. خب فقط فرقش این شد که تو دوره استالین به این پایینه یه چیزی میدادن، تو دوره پوتین به این پایینه دیگه چی نمیدن، همین فرقش شد. خب و این نظمه همون نظمه. خب این اتفاق در چین نیفتاد، یعنی در گذاری که در چین اتفاق افتاد نهایتا این پایینی الان درمان داره ولی در روسیه نداره. پس این مدل چین مدل متفاوتیه، در خدمت نولیبرالیزم جهانی هست، اما نمیتونیم بگیم داخلیش هم یک الگوی کاملا نولیبراله. نه، یک سوسیالیسم بازاره، یک سوسیالیسم مبتنی بر بازار. خب الگوی پیچیده تریه و اتفاقا من میگم ببین، من اصلا بحثم این نیست که نولیبرالیزم میبره یا نمیبره، دارم میگم در سطح ایده بحرانی شده دیگه، اینا نمیتونن دفاع کنن دیگه. وقتی مقابل ما میشینن که از ایده های سرمایه‌داریشون دفاع کنن، بحرانی شده. خب و سولوشن های تکنوکراتیکشون، راه حل های اجراییشون دیگه کار نمیکنه. آقا راه حل ببین، مدل آلمان برده از مدل آمریکا. چرا؟ چون نظام درمانش پرکیس نیست. نظام درمان آلمان نظام درمانیه که پزشک داره تو اون از مرض مردم پول در نمیاره. خب کاسب نیست. خب الان نظام درمان آلمان کمترین کشته ها رو در کرونا داده، کمترین کشته ها. یعنی شما چک کنید دیگه، حتی در مرحله تشخیص بهترین سیستم آلمان بوده و نظام درمان آمریکا بدترین بوده. خب حالا شما نمیتونی تو سطح نظری دیگه از این نظام درمان آمریکا دفاع کنی دیگه. خب بالاخره کرونا، میخوام بگم ببین، بحران کرونا یه تفاوتی داشته با 2008. 2008 صرفاً یک بحران اقتصادی بوده. خب ولی کرونا صرفاً یک بحران اقتصادی خوشبختانه نیست. میدونی چیه؟ به نظر من کرونا بحران طبیعت، اصلا بحران مدرنیزمه. به این مدرنیزم با سرمایه‌داری یک پیوندی پیدا کرده. خب مهمترین خصلت مدرنیزم هم این بوده که به طبیعت حمله میکرده برای اینکه چی؟ تمتعات بیشتری از طبیعت ببره. طبیعت رو بیرونی کرده و میخواسته تمتعات بیشتر، حال بیشتری ببره، مصرف بیشتری بکنه از این طبیعت، تسلط بیشتری. کرونا حمله طبیعت به کل مدرنیزمه، فقط به نظام اقتصادیش نیست. ببین به نظام اجتماعیش هم حمله کرده. کرونا به عنوان طبیعت به نظام اجتماعی مدرنیزم هم حمله کرده، به نظام اقتصادیش هم حمله کرده، به نظام سیاسیش هم حمله کرده. خب من میگم خوبیش اینه. این کتاب تله پیشرفت رو بخون، میگه که همه تمدن‌های مهم دنیا رو طبیعت نابود کرده. نکنه قرار است که ما رو هم طبیعت نابود کنه. عددا که اینو میگه، یعنی قرار همون بلایی که سر مصر اومده، سر تمدن مصر اومده، احتمالا سر تمدن آمریکا بیاد. خب چون بحران کرونا بحران مدرنیزمه بزرگتره به نظر من، داره یک سیمپتومای متفاوت از سایر بحران‌های اقتصادی از خودش نشون میده و اون اینه، لیبرال دموکراسی رو در سطح ایده بحرانی کرده.
خب اینجا الان من نمیدونم چقدر فرصت داریم آقای دکتر، ما وقت داریم یه ذره راجع به موضوع صحبت کنیم. من فکر کنم که ببینید، ما دو تا سناریو داخل میشه گفتش که حداقل حالا ما بخوایم، یعنی همین مدعی ساختی که شما در ازش صحبت میکنید، بس اینجاست که ما سطح تحلیل رو چقدر بگیریم. بله تو یه لایه‌ای فرما شما کاملا درسته، یعنی دوچار چالش میشه، ولی ولی من فکر کنم ایده یه مقداری اگه بالاتر بگیریم، یعنی در واقع در یه سطح بالاتری، نه به نظرم داره ادامه پیدا میکنه. همونطور که ما نگاه میکنیم میبینیم که با جنگ جهانی اول عملا و جنگ جهانی دوم سرمایه‌داری از انگلیس و از ساخت امپراتوری که ساخت قرن 19 بود، قدیمی‌تر هم بود حتی، و مثلا حالا قبل‌تر از اونم یه اتفاق دیگه افتاده بود، مثلا ما هلند و پرتغال اسپانیا رو داشتیم، بعد انگلیس رو داشتیم. به هر حال توی قرن 20 ما یه چرخش خیلی بزرگ داشتیم از مدل سرمایه‌داری که توی بریتانیا بود، امپراتوری خاصی که در واقع بریتانیا ایجاد کرده بود از غرب تا شرق و کمپانی هند شرقی و اینها، و این چرخشه به واسطه جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول در نهایت منتقل شد به سمت آمریکا و خب مدلش هم متفاوت تر شد. بعد از جنگ سرد خب ما یه تغییر دیگه داشتیم، یعنی بعد از جنگ سرد ما به سمت جهانی شدن حرکت کردیم، باز شد
تک قطبی شدن،
تک قطبی شدن اینها. بعضی صاحب نظرها میگن که همون موقع دقیقاً بعد از 1990، بعد از فروپاشی شوروی، دو تا نظریه مطرح شد. یکی خب فوکویاما بودش که خب همین در واقع تک قطبی شدن جهان لیبرال و جهانی شدن داشت صحبت میکرد، و یکی هم هانتینگتون بود که یه چیز دیگه میگفت که اون موقع اصلا قابل فهم نبود، میگفت نظریه تنازع تمدن‌ها و اینها که اون موقع. ولی بعضی اومدن نشون دادن و گفتن و بعدن هم بیشتر روشن شد که بعد از 11 سپتامبر انگار سناریوی هانتینگتون داره جدی‌تر میشه و ما داریم دوره چرخش دیگه‌ای هم می‌کنیم، یعنی از اون فضای جهانی داریم به سمت در واقع مدل‌های چینی میتونم من اصطلاحش رو بگم، یعنی یه ترکیبی در واقع. ولی این من احساس می‌کنم کرونا داره مثل 11 سپتامبر و مثل بحران 2008 و مثل روی کار اومدن ترامپ داره کمک می‌کنه به این که بله ما در واقع از مدل جهانی که حتی برگزیت هم به نظر من داره یک در همین جهته، ما از اون مدل آمریکای کت خدای جهان نولیبرال و سیستم جهانی که صرفا اقتصادی هست داریم بله به یه سمتی میریم که اینجا یه نهاده یه واحدهای تمدنی واحده ملی هم دارن جدیتر میشن، شکافا داره به وجود میاد، چین نمونه کاملشه و روسیه مثلا و از همه مهمتر چین. ولی من اینو یک گزاره در واقع توی ساختار میدونم، یعنی به نظر من تو ایده نیست، یعنی به واسطه تحولات ژئوپلیتیک، محیطی، طبیعی، تکنولوژی این اتفاقات میفته و داره خودشو بازسازی میکنه. بله من الان قبول دارم. یه جورایی میشه گفتش که الان چین یه جورایی ایده جلوتر رو داره ایجاد میکنه، بقیه دارن به دنبالش میرن حداقل تو تبعیت از این مدلی که داره. البته خب اینا قبل از اینم ریشه هاش وجود داشته، یعنی ما هم یعنی بس ما اینجاست که مثلا فرض کن نقشی که نهادهای نظامی توی سرمایه‌داری آمریکا داشتن این نقشی که وجود داشت خیلی هم جدی بوده، یا مثلا نقشی که خود مسئله بیماری‌های عمومی و احتمالاً دان زدن توی رشد سرمایه‌داری پزشکی داشته، خب اینا چیزایی بوده که مخفی‌تر بوده الان داره عیان‌تر میشه، یعنی داره این استفاده. من فکر می‌کنم توی سطح یعنی به یه معنا اگر ما یه مقدار عقب‌تر وایسیم و نگاه بکنیم بله این تغییر ساختاری داره اتفاق می‌افته، ولی به یه معنا به نظر من ایده داره خودش رو توی ساختار جدیدی داره حفظ می‌کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر بادامچی و ممنون از شنوندگان محترم برای شرکت توی این بحث چالشی، سپاسگزارم و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی.
تحول کار بسیار دشواری است. گفتن به زبان آسانه که تحول ایجاد کنی، لکن تحول در عمل خیلی کار مشکلی است. علت هم این است که مقاومت‌هایی در مقابل تحول هست. بعضی مقاومت‌ها از روی سوء نیت نیست، بعضی ها حال و حوصله تغییر، تغییرات بنیانی رو نداره، بعضی ها توانش رو نداره، بعضی هم ممکنه از وضع موجود منتفع باشن و نخواهند این وضع تغییر پیدا بکنه. البته در بیرون دستگاه قضایی هم شبکه درهم تنیده مجرم و مفسد و اینا هم هست که اینا هم قهرن مخالف. پشت سر همه اینا هم نگاه دستگاه های دشمن و معاند با نظام جمهوری اسلامی است که اصلا از هر حرکت اصلاحی در هر جای جامعه اسلامی اتفاق بیفته اینا ناراحت میشن، مقابله میکنن، جبسازی میکنن و اینها مخالفینن. مخالفین هم آرام نمینشینن. شما با قوت، با روحیه، با شجاعت وارد میدان تحول میشید، اونا هم آروم نمیشینن، اونا هم شروع میکنن مقابله کردن، جبسازی میکنن. گاهی اوقات جبسازی های رسانه ایست، جبسازی های پیگیر در افکار عمومی مردم وسوسه ایجاد میکنن که واقعا منشر الوسواس الخناس یکی از مواردش اینجاست. یکی از کارهایی که میتوانن بکنن این است که عزم سردمداران تحول رو متزلزل کنن، از راسخ اینها رو متزلزل کنن. مشاورت های گوناگون آقا این کار مصلحت نیست، این نمیدونم چه میکنه فلان، نگذارن که این کار انجام. بنابراین مقاومت در مقابل تحول از این جناهای مختلفی که اشاره کردیم فراوان خواهد بود. راهش توکل به خداست. توکل کنید به خدا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدای متعال خودش کفایت خواهد کرد، خودش کمک خواهد کرد. راه رو درست انتخاب کنید، هدف رو درست انتخاب کنید و بعد فلذلک فدع و استقم کما امرت، با استقامت جلو برید. این راهش. در مقابل کارشکنی، در مقابل وسوسه، در مقابل اذیت کردن و جبسازی کردن و اینها، تنها چیزی که وجود داره، تنها راه مهمی که مؤثری که وجود داره، عدم انفعال و ادامه راه و استقامت. این توصیه بند از این هم یک نکته. یکی از موضوعات مهم در زمینه تحول این است که شما وظایف قوه قضاییه، خب وظایف زیادی است در قانون اساسی، ذیل 5 شماره وظایف قوه قضاییه بیان شده که البته بیش از 5 تاست، چون در بعضی از این بندها چند موضوع کنار هم قرار گرفته. این وظایف رو باید به صورت متوازن همه رو مورد توجه قرار بدید و پیش برید، که خب خوشبختانه میبینم در گزارش جناب آقای رئیسی بود که مسئله احیای حقوق عامه که جزو این وظایفه، یا پیشگیری از وقوع جرم که جزو این وظایف مهم هست، اینها رو ایشون بهش توجه کردن و اینها وجود داره. من میخوام بگم پیگیری متوازن همه وظایف یکی از مسائلی است که باید مورد توجه باشد. یعنی ما وقتی که به یکی از این وظایف سرگرم شدیم، مشغول شدیم، از بقیه وظایف غافل نمانیم و اونها روی زمین نمانه. که حالا مثلا فرض کنید احیای حقوق عامه از جمله این وظایف خیلی هم مهمه. احیای حقوق عامه این بسیار چیز مهمی است. یا نظارت بر حسن اجرای قوانین، این جزء وظایف قوه قضاییه است در قانون اساس. یا پیشگیری از وقوع جرم، یا اصلاح مجرمین، اینا همه جزء چیزهایی است که در قانون اساسی ذکر شده و هر کدامی یک فصل مشبع و مهم می‌دارد.
یازده و سی دقیقه از یک شنبه هشتم تیر ماه رو سپری میکنیم و شما شنونده گرامی شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه که به نیمه روز نزدیک میشیم، یکی از برنامه های خوشمزه شبکه رادیوی فرهنگ با نام آشپزخانه تقدیم حضورتون میشه. به تاریخچه غذای ایرانی کباب میپردازه این برنامه. شنیدن اون رو از دست ندید. Thank you.
آشپزخانه. مروری بر تاریخچه غذاهای سنتی ایران.